بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم قص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در إن بود که إن رفع ما لا يعلمون، رفعش رفع ظاهری است یا رفعش رفع واقعی است؟ خب تقریبا همه فرمودن رفعش رفع ظاهری است. البته مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه فرموده رفعش واقعی است، منتها نه این که اون تکلیف انشائی نیست، نه تکلیف انشائی هست، اون اراده فعلی مولا نیست، که آخوندم رحمت الله علیه به این معنا که حقیقت حکم اون اراده، آخوندم در واقع رفعش و رفع واقعی میگیره، منتها مراد از رفع واقعی اگر این که تکلیف انشائی وجود نداره، این فکر نمی کنم قائل داشته باشه در این اصولیین، حالا قدما و اینا رو کار ندارم، در این اصولیین فکر نمی کنم قائل داشته باشه. خب آقا ضیاء رحمت الله علیه فرمود چرا رفع ظاهری است؟ یک کلمه، چون حدیث رفع در مقام امتنان وارد شده، در جایی رفع میشه که وضعش امتنانی، معذرت میخوام که وضعش خلاف امتنان باشه، اگر یک جایی وضعش خلاف امتنان نباشه حدیث رفع بر نمیداره. خب تکلیف واقعی او که وضعش خلاف امتنان نیست. چرا؟ چون کلفت و عقاب و مؤاخذه از تکلیف واصله، نه از ذات تکلیف واقعی. تکلیف واقعی باشه که ضرری نداره، به خلاف رفع ظاهری، چون وجوب احتیاط کلفت آوره، خلاف امتنانه. اتفاقا آغازی ها تصریح داره اگر یک جایی وضعش خلاف امتنان نباشه حدیث رفع بر نمی داره، ولو کان رفعه امتنانی، اگرچه که رفعش امتنانی باشه. اشکال ما با آغازی ها این بود که آقای آغازی ها، خب این شما از کجا درآوردی؟ حدیث رفع امتنانی، خب لازمه امتنانی بودنه که رفعش امتنانی باشه. تکلیف واقعی وقتی برداشته شد امتنانیه، چون قطعا دیگه احتیاط واجب نیست. اما شما میفرمایید نه، لازمه امتنان این است که وضعش خلاف امتنان باشه. این از کجا در آوردی؟ این از کجا در آوردی؟ آقای صدر اشکالی که توی تقریرات آقای عبدالساتر نوشته شده میگه آقا خب این رفع وقتی که تکلیف واقعی برداشته بشه امتنانیه. چرا؟ چون احتیاط واجب نیست. ولی شما بگی باید مرحله به مرحلش امتنانی باشه. خب این واقع را برداشتن اون چه امتنانیه؟ ایشون اشکال میکنه که چه دلیل داره که باید واقع مرحله به مرحلش خلاف امتنان باشه، خلاف امتنان باشه و برداشتنش امتنانی باشه. من خیال میکنم چجور ایشون فهمیده، اگر همون عرض ما به ظاهرش، شاید ایشونم مقصودش همون عرض ما باشه، مهم نیست. یک کلمه در کلمات آقای صدر قسمن اینه عرض بکنم که آقا حدیث رفع، ممکنه کسی بگه رفع ما لا یعلمون رفع واقعیه. چرا؟ چون رفع ظاهری همونطوری که دیروز عرض کردیم معونه میخواد، عنایت میخواد، خلاف ظاهره، به خاطر این که یا باید در ماده رفع تصرف بکنی که رفع را به معنای رفع مجازی بگیری، رفع عنایی بگیری، و حالا که ظهور رفع در رفع حقیقیه، یا باید در اسناد تصرف بکنی که رفع ما لا یعلمون اسناد الى غیر ما هو وله هست. خب اینم خلاف ظاهر. آقای صدر یک اشکالی کرده که رفع ما لا یعلمون همونطوری که حملش بر رفع ظاهری عنایت میخواد و خلاف ظاهره، حملش بر رفع واقعی هم عنایت میخواد، اونم خلاف ظاهره، اونم خلاف ظاهره. چرا؟ به خاطر این که ایشون میفرماید اگر بخواد این رفع واقعی باشه که علم به حکم را در موضوع شخص حکم اخذ بکنه، ای که عقلا محال قلفه. اگر بخواد رفع رفع واقعی باشه باید علم به جعل را در موضوع مجعول اخذ بکنه. یک عویسه ایست، حالا در گذشته توضیح دادیم، در آینده هم احتمالاً بیاد، که شارع بفرماید مثلا نماز واجب است برای کسی که علم به جعل داره. ما یک جعل داریم، یک مجعول داریم. جعل یک قضیه کلیه الهیه مجعوله هست که نماز جمعه واجبه. خب هر کس علم به این پیدا کرد، این نماز جمعه در حق اونم هست. در حق من بودن، تکلیف منم هست. این را آقای صدر ازش تعبیر میکنه به مجعول. اگر بخواد بگیم رفع رفع واقعیه، یعنی باید بگیم مجعول یعنی تکلیف در حق کسی است که او علم به جعل داره. تکلیف در حق کسی است که او علم به جعل داره. خب آقای خویی اشکال کرده که این عقلا محاله. آقای صدرم خیلی پایین بالا کرده، تقریبا خیلی دست و پا زده، ولی نتونسته حل بکنه. حالا که جعل اصلا کاری با افراد نداره. آقا این جعل برای من، میگه اصلا جعل یه قضیه کلیه الهیه. هر کس که علم به جعل دارد، اون حکم در حق او هست. در حق او هست میشه مجعول. مجعول یعنی در حق من. این رفع اگر بخواد رفع واقعی باشه، خب لازمش این است که علم به جعل در جعل اخذ بشه. خب اینم خودش خلاف ظاهره. چرا؟ چون رفع ما لا یعلمون، یعنی کسی که جعل را نمیداند، مجعول از او برداشته شده است. خب این خلاف ظاهره، چون ظاهر رفع ما لا یعلمون یعنی اونی که نمیدانی همون برداشته شده. و حالا که شما میگی کسی که جعل را نمیداند، جعل برداشته شده؟ نه، مجعول برداشته شده. خب اینم عنایت میخواد، اینم میشه خلاف ظاهر. جعل موضوعش قضیه حقیقیه، قضیه حقیقی کار با افراد نداره. حالا عرض کردم این دیگه وارد این بحث نمیشم، حالا مراجعه بفرمایید یا بعد انشالله در خدمتی. لذا هر دوتا خلاف ظاهره. این دور نیسته که این خلاف ظاهر نباشه. در بعضی از تقریرات آقای صدر چرا رفع رفع ظاهری است، برای چی، قرینش چیه؟ این که رفع رفع ظاهری است، ایشون اینطور در بعضی از تقریراتش می نویسن که اگر رفع نمی شد موضوع بود، اگر رفع نمی شد موضوع بود. خوب دقت کنید که کلام اشکال یعنی مطلب ایشون روشن بشه. اگر خوب مطلب ایشون روشن بشه اشکالش از هرومن شمسه، یعنی اصلا درس خوندن نمیخواد، همینطور خودش میاد. ولی اگر به حساب کلام ایشون روشن نشه اشکالم جا نمیفت. رفعه ظهورش این است که اگر رفع نبود وضع میشد. خب اگر این رفع رفع ظاهری باشه یه حرف درسته، چون اگر رفع نمیشد یعنی وجوب احتیاط جعل میکرد، میشد وضع. ولی اگر رفع رفع واقعی باشه معناش وضع نیست. چرا؟ چون اصلا ممکنه این حکم واقعی اصلا جعل نشده باشه. ببین اصلا یک کسی میگه آقا من شک دارم که شرب توتون حرامه یا نه، میگه خب تو چون شک داری در حق تو جعل نشده. جبرئیل امین میفرماید بابا من احکام را آوردم، اصلا شرب توتون اصلا شارع براش حرمت جعل نکرده هیچ. خب اینجا نمیشه وقت گفت که اگر رفع نبود وضع بود، چون اصلا حکم نبوده. ایشون اینطور تو تقریب کرد. خب این حرف که اشکالش روشنه که ما نفهمیدیم چرا اگر این رفع رفع ظاهری باشه لازمش وضعه. چرا؟ الان اگه شارع مقدس ازش سوال بکنی آقا شما ما لا یعلمون را ظاهرا رفع کردی؟ نه. وضع کردی؟ نه. مگه نمیشه که شارع نه رفع بکنه نه احتیاط جعل بکنه؟ میگه نمیشه، چون رفعه یعنی من رفع کردم. خب شارع احتیاط جعل نمی کنه. خب ظهور رفعه از کجاش درام میده؟ ظهور رفعه هست که، ظهور رفعه از کجاش درام میده؟ باید نکته شد. شارع میفرماد من نه براءتی جعل، نه رفع ظاهری کردم نه وضع ظاهری کردم. لذا این حرف ایشون بعید میدونم این، ولو تو این تقریرات آقای هاشمی اصلا فکر نمی کنم این حرف آقای صدر باشه. باز اون چیز کلمات عبدالساتر او میدونی مجمل ذکر کرده، مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکند که رفع رفع ظاهری باشه. اون مثل یه فتعملی است که گذاشته، هر کی هر چی به ذهنش برسه میگه مقصود آقای صدر همینه، راحت میشه. حالا مهم نیست. خب این امر اول. امر دوم که در حدیث رفع باید بحث بشه این است که آقا این حدیث رفع آیا فقط شبهات موضوعیه را میگیره، فقط شبهات حکمیه را میگیره، یا هم شبهات موضوعیه را میگیره هم شبهات حکمیه را میگیره، هر دو را شامل میشه؟ خب آخوند در کفایه، شیخ اعظم در رسائل، و تقریبا فکر میکنم بعید میدونم کسی از اصولیین باشه که قائل باشه شبهات حکمیه را نمیگیره. حالا یه وقت دیدی توی یک کتاب یک گوشه‌ای نوشته شده باشه، مهم نیست. خب اینجا اول اشکالی که به ذهن آدم میرسه این است که رفعه، خب ما لا یعلمون در دو معنا که نمیشه استعمال بشه، باید ما یک جامعی بین موضوع و حکم پیدا بکنیم تا بگیم رفعه نائب فاعلش اون جامعه، تا نائب فاعلش جامع نشه خب چجور ممکنه میشه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. لذا در دو مقام باید بحث بکنیم، یکی این که آیا ثبوتن معقول است هر دو را شامل بشه، ثبوتاً امکان داره یا نه، این یک مقام یک جهته. جهت ثانیه این است که حالا اگر ثبوتاً امکان داره، اثباتاً آیا شامل میشه، اطلاق داره یا اطلاق نداره. خب ثبوتن گفتن آقا این ما لا یعلمون میتونه ثبوتن هر دو رو شامل میشه، جامع بین موضوع و حکم هست. وجه اول اینه، جامع چیه؟ جامع شیء یک معنای مبهمی است که بر همه چی صادقه، حکمم یک شیء ارزم به حضور شما، موضوعم یک شیء. ما به معنای شیء مبهمه همه رو شامل میشه، لذا جامع شیء. مرحوم آقای آخوند در حاشیه رسائل به این اشکال کرده، فرموده اینه میشه. چرا؟ چون که درسته که شیء جامعه، اما اگر مراد از این شیء موضوع باشه، این نمیدانم خمره یا نه، این نمیدانم آب نجسه یا نه، شهر رمضان یا نه، این اسنادش اسناد مجازیه. چرا؟ چون موضوع مجهول برداشته شده یکی دروغه. اینقدر در عالم موضوعاتی هست که انسان شک داره، آقا من شک دارم این خمره یا نه، پس قطعا باید اونی که برداشته شده حکمش باید برداشته شده باشه. پس اسناد رفعه به ما لا یعلمون اگر مراد از ما موصول فعل باشه، موضوع باشه، امر خارجی باشه، اسنادش الى غیر ما هو ولیه، اسناد مجازیه. اما اگر مراد از ما لا یعلمون حکم باشه، اسنادش اسناد حقیقیه، اسناد حقیقی. اسناد حقیقی چرا؟ چون حکم حقیقتا برداشته شده، وجدانا برداشته شده. خب جمع بین اسناد الى ما هو وله و اسناد الى غیر ما هو وله، اسناد حقیقی و اسناد مجازی، امکان نداره. این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، استعمال لفظ در اکثر معنای واحد هم که محال. این اشکالی است که مرحوم آخون در تعلیقه که فرائد الاصولی که حاشیه‌ای که داره بر تعلیقه رسائل شیخ اونجا فرموده. به این فرمایش مرحوم آقای آخون، مرحوم حاشیه اصفهانی رحمت الله علیه اشکال کرده که آقا اینی که شما میگید بین متباینین جامع وجود نداره، این در جایی است که متباینین امر اعتباری نباشه. الان این ما لا یعلم یک وقت هست این رفع را که اسناد میدیم از این حیث میگیم آقا این استعمال این اسناد الى ما قبله، از این حیث که حکم را برمیداره، از این حیث که موضوع را برمیداره میگیم غیر ما هو ولیه، چون اسناد الى ما هو وله و اسناد الى غیر ما هو وله اینا که امر تکوینی نیست، نه امر انتزاعی اعتباریه. الان این سقف نسبت به اینجا فوقه، همین از این حیث که تحت السماء تحت، هم فوقیت از این انتزاع میشه هم تحتیت از این انتزاع میشه، هیچ اشکال داره؟ چون اینا امر اعتباریه، امر انتزاعیه، لذا این اشکال آقای آخون وارد نیست. مثل اینکه این استعمال مجازیست یا استعمال حقیقیست، از این جهت که در معنای موضوع اون لا استعمال شده استعمال حقیقی است، از این جهت که در غیر معنای موضوع اون لا استعمال شده استعمال مجازی است. خب گیری نداره، لذا اسد وقتی که استعمال بشه هم در رجل شجاع هم در حیوان مفترس، این هم استعمالش حقیقیه هم مجازی، این هم محظوری نداره. جمع بین متنافیین این هم ولی اینجا نیست. آقای صدر به حاشیه اشکال کرده، اشکالی که به حاشیه کرده این است که می فرماید آقای حاشیه این رفع ما لا یعلمون، خلاصه اشکال در دو طرفش نیست. خوب دقت کنید، یه وقت خسته میگی رأیتو زیدن رأیتو عمرن، این اسناد حقیقیه دو طرف باید جامع داشته باشه، میگی رأیتو انسان این خوبه، ولی مشکل در دو طرف نیست، مشکل در خود اسناده. اسناد یا حقیقیه یا مجازیه. این اشکال رو کرده به آقای حاشیه. به عقل قاصر فاطر ما حق با آقای حاشیه، تا کلام آقای حاشیه خدا رحمتش بکنه ایشون چون عادت کرده به سخت صحبت کردن، همون مطالبی هم که میشه با بیان ساده بیان بکنی همون مطالب را هم ایشون پیچونده، خدا رحمتش بکنه. آقا رفع اما لا یعلمون اسنادش انحلالیه، اسنادش انحلالیه، نسبت به حکم اسنادش حقیقیه، نسبت به موضوع اسنادش مجازی، غیر ما هو علیه. ممکنه شما برگردی بگی ای کاش آقای حاشق اینطور بیان میکرد، ای کاش شما، ممکنه شما برگردی بگی خب آقا رفعه یک اسناده یا دو اسناده؟ یک اسناد. خب میگه یک اسناد، اسناد حق الى ما هو ولیه یا غیر ما هو ولیه؟ میگه نمیگه یک اسناده، خب یه اسناد الى ما هو ولیه یا غیر ما هو ولیه؟ هر دوش. یه اسناد میشه؟ میگیم ها، این پیچ مطلب اینجاست. رفع ما لا یعلمون یک اسناد کلامی هست، یک اسناد تحلیلی هست. اسناد کلامیش یک اسناد، هرچی ما لا یعلم برداشته شد. میگه خب الى ما هو ولیه، بله الى ما هو ولیه، اونی که ما لا یعلمه اونو برداشته. منتها این اسناد را اگر تحلیل بکنی توش یه اسناد حقیقیه یه اسناد مجازیه. مصداق ما چیه؟ میگی مصداق ما اگر حکم باشه اسنادش الى ما هو ولی، اگر موضوع باشه اسنادش الى غیر ما هو ولی. اشکال در اسناد تحلیلی او دوتاست، اسناد کلامی یکیست. منتها ممکنه کسی برگرده بگه ها اسناد کلامی یه اسناده، بله الى ما هو ولیه یا غیر ما هو ولیه، کدام یکیه؟ اسناد کلامی الى ما هو ولیه. میگه نسبت به جمیع موارد مطلق ما را میتونه شارع رفع بکنه. اگر یک کسی بیاد بگه آقا من تمام سنگهای دنیا را برداشتم، میگه آقا این رفع حقیقی است؟ بله، دروغ میگه، چون یه سنگ اونجا هست 300 تنه، تو چه برداشتی؟ قدرت نداری. ما اگر بخواد اطلاق داشته باشه، درسته که یه اسناد کلامیه، ولی یه اسناد کلامی نسبت به جمیع خلاصه نمیتونه تحلیل بشه. نسبت به جمیع اگر این یک اسناد کلامیه، یک اسناد کلامی یا الى ما هو ولیه یا الى غیر ما هو ولیه. اینا جواب میدیم به این که اسناد کلامی هم انحلالی. اسناد کلامی هم انحلالی. چرا؟ چون این رفع ما لا یعلمون ما استعمال شده در رفع، اسناد کلامیشم، لذا میتونیم به شارع نسبت بدیم که بگیم حکم برداشت، معنای این کلام اینه حکم برداشته شده، چی برداشته شده، چی برداشته شده، چی برداشته شده. یه بحثی هست در مکاسب، مسئله ایست، یعنی تو رساله ها هم نوشتن اگر کسی بگه مردم فلان شهر همه دزدن، این چند تا غیبت کرده؟ اگر این شهر 100,000 جمعیت داره 100,000 تا غیبت کرده. ولی چند تا دروغ گفته؟ یک دروغ گفته. چرا؟ چون میگن غیبت به لحاظ مدلوله، معنای کذب به لحاظ لفظ. اگر ای بگه که زید دزده، بکر دزده، عمرو دزده، سه تا دروغ گفته. ولی اگر بگه همه این شهر دزدن، این یه دروغ گفته. پس معلوم میشه اسناد کلامی در واقع انحلالی نیست. میگیم نه، اسناد کلامی انحلالیه، منتها کذب لفظ ده. لفظ غیر از اسناد کلامیه. اگه الان کسی گفت اکرم کل عالمن، چند تا لفظ گفته؟ یه لفظ گفته. ولی اگر بگیم آقا این کیا را گفته اکرام کن، میگیم زید را گفته اکرام کن، عمرو را گفته اکرام کن، بکر را گفته اکرام کن، دیگه در اطلاق اگه شبهه است در عامه وسیع هیچ کس شبهه نداره. حتی بعضیا که قائل به خطابات قانونی هستن، اونا در اطلاقات خطابات قانونی میگن، در عمومات وضعی که خطاب قانونی معنا نداره. اگر بگیم آقا لا تأکل لا تشرب کل خمرن، این که دیگه خطاب قانونی معنا نداره. البته خطاب قانونی چیز جدید نیست، بعضی ها نسبت میدن به بعضی از آقایون متأخری، نه، خطاب قانونی از آخوند، قبل از آخوند، شاید قبل از میلادم بوده. حالا آخوند و شیخ و اینا رو ما خبر داریم، اما شاید قبلم بود. ولی خطاب قانونی در اطلاق شبهه هست. اختلاف از بین مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه که قائل به انحلال، با آقای نائینی و دیگران، ولی در عام که چیز نیست، به حساب اختلاف نیست، عام که مسلمه که دیگه خطابش قانونی نیست. لذا میگیم نه، این اسناد کلامیشم میگه نسبت به بعضی ها الى ما هو ولیه، نسبت به بعضی ها الى غیر ما هو ولیه، و این کلام درسته، این کلام درسته. و اصلا یک مطلبی انسان در مطالب علمی باید گاهی مواقع یه مطلب را اصلا قبل از قیل و قالها تو ذهنش و تو کلمات آقایون به حساب چیز بکن، پایین بالا بکن. از یه بچه یک سوال بکنن آقا 70 تا 80 تا، میگه 56,000 تا. میگه پسر جان 100 تا 100 تا چقدر میشه؟ میگه 10,000 تومان. میگه خب 100 بزرگتره یا 70؟ آقا 100. 100 بزرگتره یا 80؟ آقا 80 کوچکتره، 100 بزرگتره. خب تو جدول ضرب بلد نیستی، ولی باید دیگه 70 تا 80 تا رو زیر 10,000 تا بگی، بالای 10,000 تا نمیشه بگی. این آقا شما که میگی عقلا محاله، اگر یک کسی بگه آقا هر چی را که نمیدانی من رفع کردم، برداشتم از دوشت، بعد ازش بپرسن که آقا مقصود چی بوده، میگه مقصودم این بوده که یعنی اگر حکم نمیدانی حکم برداشتم، اگر موضوع نمیدانی موضوع برداشتم. میگه نه، این امکان نداره. میگه آقا به خدا من گفتم استعمالم کردم. میگه نه امکان نداره. ای بابا یعنی چه امکان نداره؟ یعنی چه امکان نداره؟ این فلاسفه که مثلا میگن آقا هر فعل ممکن الوجودی در عالم به علت، خواهی اگه یک کسی یه عالم فیلسوف را شروع کنه به فحش دادن، بدترین فحشا را بهش بده، او حق نداره حرف بزنه. میگه والا ما دست من نیست، خداوند سبحان اراده کرد من به شما فحش بدم، منم چاره نداشتم. تو غلط کردی، میگه تو هم تقصیر تو نیست، باز خداوند سبحان اراده کرد تو بگی غلط کردی، گفتی من ناراحت نیستم، چون همون اصلا بهترین جواب. آقا برهان، میگه آقا برهان نمیخواد. تو در فطرتت یک کسی به شما فحش بده ناراحت میشی از دست اون آقا، بی ادب جسور میگی، بی دین لا مذهب میگی، آقای فیلسوف؟ میگه بله میگم. میگه پس اون حرفات همه رو جمع کن بریز توی رودخونه دیگه، یک کلمه هم. تمام فلاسفه غرب و شرق و زیر و زمین و آسمان و همه ما سوی الله هم جمع بشن هیچ جوابی نمیتونن بدن. اینجا هم همینطوره. آقای آخوند ما یک کلمه، اگر کسی بگه آقا هر چی را که تو شک داری از تو برداشتم، خب شما بیاید بگو آقا این برداشتی، یا کسی بگه آقا من همه عرضم به حضور شما چیزها را برداشتم، میگه یعنی سنگارم برداشتم، قوانینم برداشتم، همه چی همه چی همه چی. بله یه وقت کسی ممکنه بگه ظهور اون مقام اثباته، ولی ثبوتن شما میگه عقلا محاله. آه کجاش عقلا محاله؟ من شنیدم حاجی مولا هادی سبزواری گفتن آقا دستگاه چاپ در آمده، گفت محاله. گفتم آقا عکس میگیرن فوتوکپی میگیرن، گفت محاله، چون انتقال عرضی از معروضی به معروض آخر محاله. گفتن آقا عکست هم گرفتن، گفت محاله. گفتن این عکست تو نیست، ساکت شد، ساکت شد. اینا این گای مواقع انسان عرضم به حضور شما وقتی که قدرت فکری نداره زیاد، یا غرق میشه یا مطالب خیلی ساده رو گیج میشه. لذا اینه که به قول مرحوم استاد ایشون میفرمود شما در فقه میخوای کار بکنی، اول باید قبل زانی که روایات را ادله را بررسی بکنی فتاوای فقها را یه نگاهی بکنی. یه دفعه یه بیعقل نادون بی سواد میگه آقا دختر در سن 13 سالگی به بلوغ میرسه، بعد میاد نگاه میکنه هیچ کس نگفته، حالا میاد میشینه میگه آقا این روایت 13 سال، اون روایات 9 سال، این تقیید میکنه، این فلان میکنه. یعنی چه تقیب میکنه؟ آخه بابا وقتی که کسی نگفته، میگن یه نفر در نجف این میرقصید و را میرفت. بعد خودش استدلال میکرد که من دیوانم، میگفت چون یا این کار من از روی عقل یا دیوانگیه، اگر من عاقلم خب همه مردم نجف که اینطوری را نمیرن، پس همه دیوانم، همه که نمیشه دیوانه باشن، پس قطعا من دیوانم. این گاهی مواقع انسان به یک چیزایی میرسه، این قضیه ولادت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه را که از هفت سفر آوردن به بیست ذوالحج همین قبیله. آقا ولادت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه هفت سفره، در سفر هم در تمام دنیا مرسومه، هر وقت عزا و جشن با هم میشه جنبه عزا مقدمه. یک کسی اگه عروسی پسرشه، خدا یعنی که یه اتفاقی میفته همه شرمنده میشن، لامپا رو خاموش میکنن. لذا هیچ وقت همیشه کسی که میخواد عروسی بگیره جشن بگیره میره از اونی که صاحب مصیبته معذرت خواهی میکنه اجازه میگیره، ولی یک کسی که در وسط عروسی رفیقش یه اتفاقی براش میفته او هیچ وقت نمیره بگه آقا اجازه میدی ما مجلس عزا بگیریم، میگه احمق، اجازه میخواد. همه اونهایی که هفت سفر را جشن میگرفتن یا بیدین بودن یا احمق بودن. حالا آوردن ولادت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه به بیست ذوالحج، این نمیشه گفت بی سوادیست، این بی عقلیست. چرا؟ چون آخر حضرت در ابوا متولد شده. خب این روایت را آیا این قدما دیدن یا ندیدن؟ قطعا دیدن، اونا نقل کردن. خب یه نفر اونا به ذهنش بیست ذوالحج نرسید، یک نفر بیست ذوالحج نقل نکرد، تو چرا این کار کردی؟ تو چرا این کار کردی؟ چون این باعث میشه اعتقادات مردم شل میشه، میگن اه پس معلوم میشه آخونده هرچی که دلشون بخواد از خودشون در میارن. چرا؟ میگه ما که تا دیروز نشنیده بودیم، حالا تازه میشنویم که ای بابا نکنه بقیه هم همینطوره. این بی سوادی نیست، این بی عقلیه. آقا اسناد الی ما قوله غیر ما قوله، خب این یه امریست بشدانی، برهانش هم ما عرض کردیم، ولی حالا گیریم برهانش به ذهن آدم نرسه. آدم نباید با اونی که در وجدانش و ارتکازش هست، اونم امور عرفی. بسلاب للکلام تتمتون انشاءالله فردا. بسلاب دعو علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.